بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در داستان دوات و قرقاس است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ایام آخر حیاتشون بر حسب احادیثی که هست روز پنجشنبه بوده، رحلت رسول الله روز دوشنبه بوده، یعنی چند روز قبل از رحلتشون فرمودن ایتونی به دوات و قرطاس لأكتب لكم کتابا که لن تغلو من بعده. راجع به این موضوع بنده مطالعات جدیدی ندارم، آیون خودشون هم دنبال بکنن. راجع به این موضوع کتاب‌های مستقلی نوشته شده، حتی به فارسی، حتی بعضی از دوستان نوشتن در خصوص این موضوع کتاب مستقلی نوشتن. اینا رو باید مطالعه کرد، چون شاید الان در سایت ها، در این نمیدونم ماهواره ها راجع به این موضوع شبهاتی القا بشود. آیون مطالعه کنند که این شبهات جدید، البته شبهه جدیدی را من تأیید نمی کنم، یعنی قبول ندارم که شبهه جدیدی وجود داشته باشه. بله، یک کسی در اومده گفته که مگر در حجره، مگر مساحت حجره پیغمبر اکرم چقدر بوده که جمعی در اونجا اجتماع کرده بودن که پیغمبر اکرم فرمودن ایتونی به دواتن و قرطاس مثلا؟ یا کسی بگوید به این که قبلا هم عرض کردم که چرا قبلا پیغمبر اکرم اون وقتی که حالشون خوب بود، مساعد بود، دوات و قرطاس خودشون بر نداشتن بنویسند، که در این جلسه خواستند و اینطور شد؟ این چراها مشکل را حل نمی کنه. یا شنیدم گفته شده به این که راوی این داستان ابن عباسه، مگر سن ابن عباس چقدر بوده اون وقت که راوی این داستانه؟ اینا به درد نمی خوره، هیچ کدوم مشکل را حل نمی کنه و دفاع نمی شود از عرض کنم که عمر ابن الخطاب با این حرف ها. مقصودم اینه که بنده مطالعه جدیدی ندارم، اون چرا که نوشتم و قبلا در حدی که کتاب در اختیارم بوده و توان داشتم راجع به این موضوع فکر کردم در اون حد است عرایز بنده. آیون بیشتر مطالعه کنن و مطالب بیشتری شاید پیدا بشه. داستان از این قبیله که بخاری روایت میکنه در صحیحش، عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله، حال احتضارشون بوده اواخر ایامشون، و فی البیت رجالون، در اونجا رجالی بودند، فیهم عمر ابن الخطاب. قال النبی صلی الله علیه و آله هلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده، بیایید برای شما نوشته ای بنویسم که دیگه بعد از این نوشته گمراه نمی شوید. فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع. پیغمبر اکرم کسالتشون مرضشون بر ایشون غالب شده. و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله، قرآن هست و او کافی است. و این که حضرت دارن میگن مرض بر ایشون غالب شده. خب اگر این کلام را در عرف امروز راجع به کسی بگن معنیش چیه؟ چی به ذهن میاد؟ اگر بگن فلانی مرض برش غالب شده، تبش به 40 رسیده، حرفش اینه دیگه، چیز دیگه به ذهن میاد؟ خب در زم و فی البیت رجال فیهم عمر ابن الخطاب. چه خصوصیت داشته عمر ابن الخطاب که و فی البیت رجال، این که انگوش گذاشته بخاری و خصوص عمر ابن الخطاب را نقل میکنه از ابن العباس، ابن عباس گفته و فی البیت رجال و فیهم. خب این خصوصیت برای چه نکته داره این حرف که ابن عباس انگشت گذاشته روی عمر که او بود؟ این هم یک نکته. نکته دیگه این که پیغمبر اکرم که فرمودن هلم اکتب لکم، خب خطاب کردن به حاضرین. چطور شد قبل از این که دیگری حرفی بزنه عمر مبادرت کرد به حرف زدن؟ فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع. چرا دیگری چیزی نگفت؟ دقت میکنید و از اینجا استفاده میشه که پیغمبر اکرم مطلبی را که میخواستن بنویسن عمر ابن الخطاب پیشبینی میکرده که چی میخوان بنویسن، لذا او مبادره کرد به حرف زدن قبل از دیگران. اونم اینطور گفت که ان النبی قد غلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. اعتنا نکنید به کلام ایشون. فاختلف اهل البیت، و حاضرین در اونجا دو دسته شدن. فاختصمو، به هم دیگه خصومت کردن. منهم من یقول قربو، بیارید یکتب لکم النبیو کتابن لن تولو بعده، جمعی این طور می گفتن. و من هم من یقول ما قال عمر، جمع دیگر حرف عمر را می زدن. که از اینجا باز معلوم میشه که عمر در اون زمان و در اطراف پیغمبر اکرم که بودن جمعی هم فکر رو داشته، اعوان و انصاری داشته، به قول امروزی ها برای خودشون تیپی بودن. ها؟ مثلا و منو من یقول ما قال عمر. ف فلما اکثر اللغو و الاختلاف عند النبی، معلوم میشه این قضیه هم طول کشیده. هی بعضی اینطور گفتن بعضی اینطور گفتن، اکثر اللغو و الاختلاف عند النبی قال لهم رسول الله قومو برنشید برید. قال عبید الله ابن عبد الله ابن مسعود فكان ابن عباس يقول ان الرزیه كل الرزیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذالک الکتاب من اختلافهم و لغطهم. رضیه یعنی مصیبت، مصیبت بزرگی. چه مصیبت بزرگی که نگذاشتن در اثر اختلافشون و سرسدایی که کردن نگذاشتن که پیغمبر اکرم بنویسن اون چرا که میخواستن بنویسن. این در صحیح بخاری است، اون چابی که ما نقل کردیم جلد 7 صفحه 9. همین مطلب را مسلم داره در کتاب الوصایا از صحیح خودش، در آخر کتاب الوصایا در جلد 5 صفحه 76. احمد ابن حنبل روایت کرده در جلد 1 324 و 25 و 36 از مسند احمد جلد اول، و در جاهای دیگر هم هست که در مسند ابو یعلا هست، در دلائل النبوه بیهقی، در انصاب الاشراف، در تاریخ طبری، در کتاب الکامل تألیف ابن الاثیر، در تاریخ و کتابهای دیگه. در بعضی از این منابع این حدیث و این داستان از جابر ابن عبدالله انصاری روایت شده، مثلا در مسند احمد جلد 3 صفحه 346 از جابر ابن عبدالله انصاری است. کسی نگوید که ابن عباس اون وقت سنش کم بوده. در بعضی از منابع اینطور آمده، ان النبی قد غلب علیه الوجع نیست، بلکه هجر رسول الله. مثلا خود بخاری از ابن عباس روایت کرده که ابن عباس گفته یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثم بکا حتی خرب دمعه الحصباء، اینقدر عشق ریخ که زمین خیس شد. فقال ابن عباس اشتد برسول الله وجعه یوم الخمیس فقال ایتونی به کتاب، این کاغذی بر من بیارید، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا، نزاع شد بین حاضرین، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا هجر رسول الله، هجر رسول الله. فقالوا هجر رسول الله، کیا بودن اینایی که گفتن حجر رسول الله؟ مسلمن اون دسته ای بودن که قالو ما قال عمر دیگه، که در حدیث قبل خوندیم که بعضهم قالو ما قال عمر، نه اون دسته ای که میگفتن کاغذ بیارید. خود دو دسته شدن دیگه. پس اون دسته ای که گفتند کاغذ بیارید، اونها که نمیگن حجر رسول الله، بله؟ پس قالو حجر رسول الله کسانی هستند که قالو ما قال عمر. اینجا بود که حضرت فرمودن دعونی، منو بگذارید به حال خودم، فالذی انا فیه خیر مما تدعون الیه، پاشید برید. این لفظ حدیث باز در مسلمم هست، در مسند احمدم هست، به یک سند دیگری در همون کتاب الوصایا در مسند در صحیح مسلم از سعید ابن جبیر عن ابن عباس، خوب دقت کنی، قال یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثم جعل تسیل دموعه حتی رؤیت علی خدیه، اونقدر عشق ریخ که خیس شد صورتش. قال ابن عباس قال رسول الله ایتونی بالکتف و الدوات او اللوح والدوات اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فقالوا، تمام بحث ما بر سر این کلمه است، با جزئیات دیگه اگرم کار داشته باشیم اونها در متن مطلب ما نیست. چی گفتن؟ فقالوا ان رسول الله یهجر، هزیان میگوید، ولیاذ بالله. پس تا حالا شد سه لفظ، دقت کردید؟ یکی ان النبی قد غلب علیه الوجع، یکی هجر رسول الله، یکی ان رسول الله یهجر. اونجایی که قد غلب علیه الوجع میگن قال عمر، اونجایی که هزیانه ولیاذ بالله قالو. خب معلومه دو تا حدیث رو کنار هم بگذاریم، قائلین این قالو کیا هستن؟ اونایی هستن که مانع شدن از آوردن دوات و قرطاس دیگه، اونا هستن. اونا کیان؟ اونا کسانی هستن که قالو ما قال عمر. معالا معلوم میشه که عمر چی گفته و اتباعش چی گفتن. در کتاب المعجم الاوسط طبرانی اینطور نقل کرده از عمر، قال، از خود عمر، قال لما مرض النبی قال اتونی بصحیفت و دوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا. فقال النسوت من وراء الستر یا ستر الا تسمعون ما یقول رسول الله، مگر نمیشنوید حضرت چه میگن؟ عمر گفت فقلتو، انکن صواحبات یوسف، خطاب به زنان رسول الله، قد خانمایی که اونجا بودن. اذا مرض عصرتن اعینکن و اذا صح رکبتن عنقه، حمله کرد و جسارت کرد اون زنان را که گفتن چرا گوش نمیدید کلام رسول الله را، چرا اطاعت نمی کنید. گفت شما حکمتون حکم اون خانوم هاییست که دور یوسف را گرفته بودن، آمد شما کسانی هستید که اگر پیغمبر اکرم مریض بشه شروع میکنید اشک ریختن و اگر سرحال باشه رکبتون عنقه، بر گرده او سوار میشید، به تعبیر خودش. وقتی اینطور توهین کرد زنان را، حضرت فرمودن که دعوهن، چیزی به این خانم ها نگید، فانهن خیر منکم، اونا از شما بهترن، جسارت به اینا نکن، اونا از شما بهترن. خب حالا میاییم ببینیم که در مراتب بعدی در کتب چی هست. در کتاب از سقیفه ابوبکر جوهری که نقل کرده از ابن عباس این داستان را، به این لفظ نقل کرده، خوب دقت کنید: لما حضرت رسول الله الوفات وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال رسول الله ايتوني بدوات وصحيفة اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. خوب دقت کنید که محل حاجت ما کجا بود؟ کلمه عمر دیگه، محل حاجت ما در این بحث اون کلمه است. فقال عمر کلمتن معناها، فقال عمر کلمتن معناها ان الوجع قد غلب على رسول الله. عمر کلمه ای گفت که معنای اون کلمه این است که بر پیغمبر اکرم مرض غالب شده. اون کلمه چیه؟ قال کلمتن معناها، که بر پیغمبر اکرم مرض غالب شده. پس اون کلمه ای که گفته همون ان رسول الله یهجره، هزیان میگوید، لکن اون کلمه رو نمیخوان بیارن. معناها، معناش اینه، کلمه ای گفته معنای اون کلمه اینه. معلوم شد؟ ثم قال، یعنی عمر، عندنا القرآن حسبنا کتاب الله، اعتنا نکنید به کلام ایشون. فاختلف من فی البيت واختصموا فمن قائل يقول القول ما قال رسول الله ومن قائل يقول القول ما قال عمر. فلما اكثر اللغط واللغو والاختلاف غضب رسول الله فقال قومو بلنشید برید، حضرت غضبناک شدن، اینا هی به هم دیگه چیز گفتن و حضرت غضبناک شدن، فرد کردن اینها را و از اتاق بیرون کردن. کتاب از سقیفه ابو بکر جوهری به دست ما نرسیده، مثل خیلی از کتابایی که نگذاشتن به دست ما برسید، به دست ابن ابی الحدید رسیده و ابن ابی الحدید در جلد 6 صفحه 51 این مطلب را به این جوری که نقل کردیم آورده. ابو حامد غزالی که میگن الانم سر زبون ها میگن امام غزالی، امام غزالی صاحب کتاب احیاء علوم الدین که آیون اخلاقیون یا بفرمایید عرفا به این کتاب اهمیت قائلن، که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی برداشته کتاب را تهذیب کرده، المحجة البيضاء فی تهذیب الاحیاء. اجمالا این آقای ابو حامد غزالی کتابی داره به نام سر العالمین که این کتاب در نجف چاپ شده، ما هم داریم. ولما مات رسول الله صلی الله علیه و آله قال قبل موته ایتونی بدوات و بیاض لأزیل عنكم اشکال الامر، قلم و کاغذی بیارید تا چیزی براتون بنویسم که بعد از من دچار مشکل نشید. و اذکر لکم من المستحق لها بعدی. این بود که گفتم از احادیث فهمیده میشه که عمر میدونسته که حضرت چی میخوان بگن. فقال عمر دعوا الرجل بلش کنید فانه لیهجر وقیل یهذو. این عبارت ابو حامد غزالی در کتاب سر العالمین صفحه 21. این مطلب را اضافه کنم که بعضی به خاطر اینکه مؤلف این کتاب بزرگه، ابو حامد غزالی بزرگه، شکی درش نیست، از بزرگان قرن پنجم و ششمه، به نظرم 500 خورده ای وفاتشه، متقدمه، هم فقیه هم اخلاقی هم اصولیه، کتاب در اصول داره، در فقه داره، احیاء علوم الدین، اجمالا بزرگه. خب یه همچین بزرگی چنین عبارت واضحی را بگوید که عمر گفت فانه لیهجر، این براشون سنگینه، لذا آمدن گفتن کتاب سر العالمین تألیف ابو حامد غزالی نیست، برای خاطر این که هم گوینده این کلام بزرگه هم خود کلام بزرگه. پس بگیم کتاب سر العالمین مال او نیست. در جواب این کلام عرض می کنیم که کافی است که حافظ شمس الدین ذهبی در کتاب میزان الاعتدال در احوالات حسن صباح، اگر اشتباه نکرده باشم تو نوشتجات من هست، در اونجا رسمن از این کتاب مطلب نقل میکنه و نسبت میده این کتاب را به غزالی. پس کسی شبهه نکنه در اینکه این کتاب تألیف غزالی نیست. خب تا اینجا معلوم شد که قائل این کلام کیه؟ عمر بن خطاب است و اصحابش. لکن سه جور تا اینجا نقل کردند در منابع حدیثیشون. یکی ان النبی قد غلب علیه الوجع، یکی هجر رسول، قالو هجر رسول الله، یکی هم قالو ان رسول الله یهجر. پس بنابراین واژه حجر که ذکر شده یعنی هزیانگویی، یک مرتبه به فعل ماضی آمده، بله، یک مرتبه به فعل مضارع آمده، اما فاعل قالو بود. دقت کردی که ما چند جا یافتیم که قالو نیست، قال عمره. دقت کردی تا اینجا؟ اینا رو مقدمتا گفتم تا ببینید که چگونه با این حدیث بازی کردن، برای اینکه شاید آبروی رفته دوباره برگرده که از محالاته. در کتاب شرح شفای قاضی عیاض، شهاب الدین خفاجی که خیلی بزرگه از متأخرینه، ما داریم این کتاب رو، میگه وفی بعض طرقهی، در بعضی از طرق این حدیث، المرویت عن قال عمر ان النبی یهجر، اقرار کرد. قال عمر در بعضی از الفاظ حدیث، فی بعض طرقه، قال عمر ان النبی یهجر، و فعل مضارع از هجره. او وقت به فتح اوله و ضم ثالثه، به فتح یا و ضم جیم، یهجر، ای یأتی به هجر من القول، یأتی به هجر من القول، یعنی هزیان میگوید. خوب دقت کنید، و هو على تقدیر الاستفهام الانکاری، که انه مثل امروز که وقتی ما جملمون استفهامیه باشه علامت استفهام میگذاریم دیگه. در زمانهای قدیم این ویراستاری امروز که نبوده، علامت استفهام نگذاشتن، ولی جمله استفهامیه است، استفهام انکاری، که ترجمهش این میشه که عمر گفته آیا ایشون هزیان میگویند، میشه استفهام. اونم استفهام انکاری، حضرت که هزیان نمیگن که هرگز، عمر آیا ایشون هزیان میگویند. دقت کردی؟ یهجر را برگردوندند به استفهام انکاری برای که حفظ آبرو بشه، جسارتی که به پیغمبر اکرم شده، که این جسارت کاشف اصلا از عدم اعتقاد، هیچ، نه فقط جسارت محضه، کاشف از عدم اعتقاد به رسول الله. این باید یه جوری توجیه بشه، این یک توجیه. اون وقتی که این وسایل امروزه نبوده، من اینها را تفحص کردم و نوشتم، حالا دیگه به لطف خدا علم که پیشرفت کرده، وسایل امروزه فراوان شده، شما میتونید با زدن این دگمه ها به تعبیر من بیشتر پیدا کنید که چگونه مینشینن فکر میکنن برای توجیه ما وقع. اینا توجیهگران ما وقع، ولی چه فایده داره به هر جوری بخوان بزکش کنن قضیه را، اون زشتیش موجوده. اونایی که اهل فهمن کلا سرشون نمیره. خوب دقت کنید، و فی روایت کما فی البخاری هجره مادن بدون استفهام. اقرار میکنه که در صحیح بخاری هجره آمده بدون استفهام، که حمل نمیشه کرد. این کتاب نسیم الرياض شرح شفای قاضیعیات که یکی از منابع انصافن، جلد 4 صفحه 278. پس قائل این قول کی شد؟ خود عمر شد. حالا زحمت بکشن توجیه کنن یا برگردونن عبارت را ان النبی قد غلب علیه الوجع کنن، یا برگردونن عبارت را به صورت استفهام بکنن. نه، ادات استفهامی وجود داره که هل ادات استفهام یا همزه استفهام، اینا که هیچ کدوم نیست. علامت استفهام هم که الان مرسومه که اون وقت مرسوم نبوده. بعضی اومدن گفتن که حمزه استفهام مقدره، فحمزه الاستفهام مقدرتون. بعضی اومدن گفتن که حمزه استفهام هست در عالم تقدیر، اما هجره نمیخونیم، حجر میخونیم. احجرون احجرون، اینم یک. بعضی اومدن گفتن به این که تقدیر که خلاف اصله، اصل عدم تقدیره، این حمزه استفهام را ما از خودمون تقدیر بکنیم آخر این که خلاف اصله. بعد معنا عوض میشه، تصرف در کلامه. نه، بهتر این است که حمزه را از خودمون بنویسیم. لذا در بعضی از منابع اصلا خود حمزه هم اومده، احجره. لا اله الا الله. حالا این تصرفاتی که در حدیث کردن برای حفظ آبرو در کجاست؟ نگاه کنید شرح صحیح بخاری را. من همیشه در بحثام تأکید کردم که سعی کنید کسانی که محقق این مطالب بخوان باشن به شروح و حواشی زیاد مراجعه کنید، چون مطالبی در متون ذکر نشده ولی شراح آوردن. لذا از شرح شفای قاضیعیار که یکی از شروح آوردیم، در شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی که خیلی بزرگه، فتح الباری میگه قوله فقالوا ما شأنه اهجر، ما شأنه چطور شده پیغمبر اکرم حالشون چرا اینجوری شده، اهجر همزه استفهام پیدا شد. اما میگه در کتاب الجهاد در صحیح بخاری یعنی در جای دیگه فقالو هجر بغیر همزتن، اما باز اونجا همزه وجود نداره. و وقع للکشمیهنی که یکی از محدثین بزرگشونه که نسخه بخاری را یکی از روات این آدمه، برای در حدیث نسخه او اینطور اومده فقالو هجر هجر رسول الله، دو مرتبه کلمه هجر تکرار شد. بعد میرسه تا اینجا که قاضیان چی گفت و قرطبی چی گفت، میگه من حرفای قرطبی رو براتون خلاصه میکنم چون قرطبی خوب حرف زده. میگه ان قولهم هجر الراجح، دقت بکنید، الراجح فیه اثبات همزه الاستفهام، رجحان داره که حمزه استفهام را خودمون اضافه بکنیم. نسخه حمزه استفهام دار رجحان داره، مگر مطلب اجتهادیه. الراجح و المرجوح یعنی چه؟ خب اونجوری که نقل شده روات فقهات خودتون نقل کردن همون نقل کنید دیگه، بحث فقهی که نیست، فتوانه میخواییم بدیم که الراجح فیه اثبات و همزت الاستفهام و به فتحات، هر سهشو به فتحه بخونیم، ه و جیم و ر، اهجره وقت میشه استفهام، به فتحات علا انهو فعل و ماضن. قال لبعضهم اهجرون، بعضی اینجور گفتن به ضم الها و سکون الجیم و تنوین على انه مفعول بفعل مضمر و الهجر به ضم ثم السکون الهدیان، تصریح میکنن و المراد بهی هنا ما یقع من کلام المریض الذی لا ینتظم، مریض پراکنده حرف میزنه، مریض که مرضش غالب شده باشه دیگه از روی وعی و شعور که حرف نمیزنه، حرفای پراکنده میزنه. الذی لا ینتظم ولا یعتد به، کسی هم به حرف مریض اعتنا نمی کنه، لعدم الفائده. و وقوع ذالک من النبی مستحیل، این که هزیان بگوید پیغمبر اکرم مستحیله، لأنه معصوم فی صحته و مرضه لقوله تعالی و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا و لقوله صلی الله علیه و آله اینی لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا، که خود پیغمبر اکرم فرمودن که من به جز حق از دهانم در نمیاد به تعبیر ما. خب حالا که اینطور شد، اذا عرف ذلك بله فانما قاله من قاله منكرا على من توقف في امتثال امره باحضار الكتف والدوات فكانه قال كيف تتوقف. پس بنابراین اون کسی که این حرف را زده مقصودش اعتراض بوده بر کسانی که حاضر نشدن کتف و دوات بیارن برای اینکه پیغمبر اکرم بنویسن اون چرا که میخواستن بنویسن. دیدید چجور دفاع شد از عمر؟ 100% به قول امروز 180 درجه مطلب وارونه شد. مطلب وارونه شد. به قول ایشون حسبنا کتاب الله چه میشه، عندنا القرآن چه میشه، دع الرجل چه میشه. پس تا میرسه به اینجا هادا احسن الاجوبه، این بهترین جواب بر حل مشکل که اینطور معنا کنیم. دقت کردید؟ بعد میگه و یحتمل ان بعضهم قال ذلك من شک عرب له. دوباره برمیگرده میگه این احتمال هم هست که بعضی از قائلین به این که حضرت هزیان میگن در اون لحظه شک براش عارض شده در قسمت رسول الله، من شکین عرب له، نه اینکه از بیخ اعتقاد نداشت، در اون لحظه شکی بر او عارض شد، نه اینکه از قبل. ولیکن این احتمال بعیده، ولیکن یبعد الله ینکره الباقون علیه مع کونهم من کبار الصحابه ولو انکروه علیه لنقل. اگر این احتمال رو بدیم قاعدش اینه که این آقای، این کسی که این طور به شک افتاده درباره پیغمبر اکرم، باید بقیه صحابه اون رو متنبه بکنن. اگر متنبه کرده بودن برای ما نقل می شد. پس نه، این احتمال بعیده کسی از صحابه همچین خیالی بکنه، چنین شکی به نظرش برسه درباره عصمت رسول الله. وقت تمام شد ولی عبارت هنوز دنباله داره، چه بکنم؟ بگذاریم برای فردا. صلى الله على محمد وعلى آله.